ساعت 19 در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هومن عسکری هستم، میزبان و همراه شما در این شامگاه شنبه اول هفته در ایران. دومین هفته از سال نو میلادی برابر با 19 دی ماه سال 1394 خورشیدی. و البته 9 ژانویه سال 2016 میلادی. درودهای گرم و صمیمانه من و همکارانم از تحریریه رادیو فردا در پراگ پیشکش شما دوستان عزیز. از شما دعوت میکنم که یک ساعت پیش رو همراه ما با مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بمانید که در این مجله گزارش‌های تازه، تحلیل‌های جدید و خبرهای داغ ایران و جهان را خواهید شنید. اما پیش از اون اجازه بدید مثل همیشه مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت با همکارم مهتاب وحیدی راد که همینک در استودیو همراه ماست. مهتاب سلام.
ممنونم هومن. با سلام به شما شنوندگان عزیز، شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچه را دخالت در امور داخلی عربستان سعودی و منطقه توسط ایران نامید محکوم کرد. در این بیانیه آمده است ایران مسئولیت اقداماتی را که نویسندگان این بیانیه تروریستی خواندند بر عهده دارد. دور جدید تنش میان ایران و عربستان سعودی از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان آغاز شد و با حمله گروهی به سفارت این کشور در تهران اوج گرفت. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه در یک کنفرانس خبری پس از دیداری فوق‌العاده با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت کشورش در حال بررسی اقدامات بیشتری علیه ایران است. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با شهروندان قم از افرادی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند هم خواست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. وی گفت روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد، این مجلس باید رهبر انتخاب کند که کلید حرکت انقلاب دست اوست. علی خامنه ای سپس به اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کارهایی که در سال 88 کردند ابتکارهای آمریکایی‌ها بود که در چند کشور تجربه کرده بودند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت آمریکا قصد داشت انقلاب و آنچه را کودتای رنگی خواند در ایران پیاده کند که به تعبیر رهبر ایران تو دهنی خورد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که جمهوری اسلامی با جبهه وسیعی از دشمنان روبروست. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه به خبرنگاران گفت همه داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت عمومی از طریق رسانه‌های جمعی برای آزمون معلومات دینی دعوت شدند و ارسال پیامک بر روی تلفن‌های همراه آنها برای محکم‌کاری بوده است. پیشتر آیت الله مؤمن از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان گفته بود ممکن است فردی آنقدر شناخته شده باشد که حضور او در آزمون لازم نباشد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه گفت آیت الله مؤمن برداشت خود را از قانون انتخابات مجلس خبرگان که در تبصره آمده گفته و احراز شرط علمی و اجتهاد داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان است. مسئله آزمون معلومات دینی داوطلبان ورود به مجلس خبرگان از آنجا خبرساز شده که حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این آزمون شرکت نکرده است. و صدها نفر از طرفداران گروه ضد اسلامی پگیدا روز شنبه در شهر کلن آلمان علیه مهاجران و خشونت جنسی علیه زنان در شب سال نو تظاهرات کردند. در شب اول ژانویه 2016 در حین برگزاری جشنهای سال نو صدها پسر و مرد که عرب و شمال آفریقایی به ده‌ها زن و دختر جوان تعرض و در بعضی موارد تجاوز کردند. تا روز جمعه 200 شکایت در اداره پلیس کلن درباره این حوادث ثبت شده است. هومن
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد که مروری داشت بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما در اینجا برخی از مطالب مجله شامگاهی امشب رو با هم مرور خواهیم کرد. نامه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد و انتقاد از سیاست‌های عربستان سعودی در قبال تهران.
نامه آقای ظریف واجد این اهمیت هست که نشون میده دستگاه دیپلماسی آقای روحانی در صدد کاهش تنش با عربستان هستش.
ادامه واکنش ها به وقایع خشونت آمیز شب سال نو میلادی در شهر کلن آلمان.
اگر قرار بود که مسئله فاکتور آزار جنسی توی این جریان مطرح بشه، خب به این صورت نباید مطرح میشد. الان خود مسئله آزار جنسی تا یه حدی توی این جریان رفته در واقع توی حاشیه این مسئله پناهجویان.
درخواست مدیران 25 سازمان و مؤسسه خبری از وزیر خارجه آمریکا برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران جهت آزادی جیسون رضاییان.
روند قضایی که برای جیسون رضاییان تا حالا شکل گرفته به گونه‌ای بوده که نتوانستن ادله کافی مبنی بر مجرمیت ایشون ارائه بکنن.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب. اما همونطور که در خبرها شنیدید، امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شهر قم در دیدار با گروهی از مردم این شهر درباره انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی صحبت کرد. آقای خامنه ای در این دیدار با تکرار صحبتی پیشین گفت که اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند، هم پای صندوق‌ها بیایند. برای صحبت درباره و تحلیل صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، صحبتی خواهیم داشت و آقای نگهدار همینک بر روی خط همراه ماست. آقای نگهدار، درود بر شما.
سلام عرض میکنم بر شنوندگان رادیو فردا و همچنین بر شما من عزیز.
جناب نگهدار، آقای خامنه ای گفتند که حتی کسانی که مخالف نظام اسلامی هستند و رهبری رو هم قبول ندارند، هم پای صندوق‌های رأی بیان. خب این بار دومی هست که رهبر جمهوری اسلامی چون این صحبتی رو مطرح میکنه. در انتخابات پیشین ریاست جمهوری که به پیروزی آقای روحانی انجامید، هم چون این حرفی از جانب رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود. آیا همچون انتخابات پیشین میشه انتظار داشت که این بار هم این صحبت باعث تلطیف فضا بشه، و یا اصولاً چه تأثیری این صحبت رهبر جمهوری اسلامی بر انتخابات و فضای اون خواهد داشت؟
خب ببینید، از وقتی که ما رویدادهای 88 رو داشتیم و یک برآمد بسیار عظیمی از جانب مردم پیدا شد که انتخابات رو جدی می گرفت و میخواست که از طریق انتخابات تأثیر بگذاره بر نتایج انتخابات و در ترکیب حکومت، ما همواره یک نگرانی و عمده‌ای هم در مقامات حکومتی می‌دیدیم که حالا این موج رو به صورت یک انقلاب رنگی تصویر بکنند یا بترسند از اینکه مردم بیان رأی بدن. ولی آنچنان خساراتی به مملکت این ترس وارد آورد که سران حکومت تصمیم گرفتند به نوعی مشارکت کنترل شده و محدود مردم رو در تعیین سرنوشت حکومت، در تعیین ترکیب حکومت بپذیرند. و یکی از نمودهای این پذیرش در انتخابات 92 و انتخاب آقای روحانی به منصه ظهور رسید. خب یک دستاورد بزرگی هم برای مردم داشت که همون برجام باشه. به نظر میرسه که چالش های بسیار سنگینی که در درون حکومت بر این پایه که آیا حکومت باید بر پایه رأی مردم و انتخاب مردم باشه یا بر اساس احکامی که از قبل توسط رهبران حکومت تصمیم گیری میشه، رهبران دائم العمر حکومت، تمام عمر حکومت گرفته میشه، بر اون اساس اداره بشه. این چالش داره به این طرف میره که رأی مردم بپذیرند رؤسای حکومت، به خصوص آقای خامنه‌ای، که رأی مردم محل بیشتری از اعراب داشته باشه در ترکیب مجلس و در ترکیب دولت. من تکرار این سخنان آقای خامنه ای رو نتیجه اعمال فشارهایی میدونم که از جانب جامعه در جهت مهم کردن انتخابات و تأثیر بیشتر انتخابات در ترکیب حکومت بر جای گذاشته.
آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش به بحث جانشینی رهبری هم پرداخت و گفت که روزی که رهبر فعلی در قید حیات نباشه، وظیفه مجلس خبرگان هست که رهبر بعدی رو انتخاب کنه. چه دلیلی داره که این روزها بحث جانشینی رهبری در ایران اینقدر مطرح میشه و تکرار میشه از جانب افراد مختلف؟
خب یک دلیل فنی داره یا یک دلیل طبیعی داره و اون این هست که سن آقای خامنه‌ای داره به مرحله‌ای میرسه که ممکنه در این دوران جدید مجلس دوره پنجم خبرگان رهبری این مجلس خبرگان بخواد رهبر انتخاب بکنه. خب این توجه رو کلن به این امر بیشتر معطوف میکنه از دوره قبلی، ولی باز هم من برمیگردم به این حس که در کشور ایران، در جامعه ما، این که انتخابات و رأی دادن مهمه و ما میتوانیم، از سوی مردم دارم میگم، میتوانیم بر ترکیب رهبری، بر ترکیب حکومت تأثیر بگذاریم و به تدریج چرخشی در ساختار قدرت در ایران درست بکنیم، مهم شدن این مسئله هست که خبرگان رو به یک مسئله جدی تبدیل کرده. توجه بفرمایید که در این دوره برخلاف دوره‌های قبل تعداد داوطلبان مجلس خبرگان و تعداد نامزدهای مجلس شورای اسلامی به حد دو برابر و بیشتر ترقی پیدا کرده، افزایش پیدا کرده و این خود یک نشانه متقنی است، بارزی است از اینکه تمایل اجتماعی به تاثیرگذاری از طریق انتخابات بر ترکیب قدرت در حال افزایشه. من دلیل دوم رو که افزایش حساسیت اجتماعی به رأی خود و اهمیت انتخابات هست، این دلیل رو بیشتر از دلیل اول که بالا رفتن سن آقای خامنه ای است در توجه بیشتر به مجلس خبرگان موثر می‌بینم.
و خیلی خلاصه اگر ممکنه سوال سوم، این که خب این سومین باری هست بعد از واقعی حمله به سفارت عربستان که آقای خامنه‌ای صحبت میکنه و هیچ اشاره‌ای به موضوع سفارت نمیکنه که مهمترین موضوع اخبار خارجی در هفته گذشته بوده، و این سکوت کامل آقای خامنه‌ای چه معنایی داره؟
اتفاقا سوال بسیار جالبیه. این سکوت از منظر یک تحلیلگر سیاسی مهمترین سخن رو در خودش نهفته داره. وقتی که ما در نماز جمعه دیروز دیدیم که علارغم اوایل هفته که همه به نوعی طرفداران دستگاه رهبری به میدان آمده بودند و تجلیل می‌کردند از آنچه که آتش زدن سفارت عربستان سعودی اعلام می‌شد، در پایان هفته نماز جمعه دیروز ما شاهد بودیم که در چندین شهر به خصوص شهرهای تهران و مشهد آمدند و اینها رو برائت کردند سران حکومت و سران دستگاه رهبری از اینکه در این عمل آتش زدن شرکت داشتند. به نظر من سکوت آقای خامنه‌ای باید به این تعبیر بشه که ایشون به این نتیجه رسیده که با این حد از اختیارات که به عوامل امنیتی نظامی نگهبان دستگاه ولایت داره میده، این سرنوشت مملکت رو، سرنوشت صلح رو، سرنوشت نظام رو داره مورد تهدید قرار میده و نظام رو داره از هم میپاشونه. آقای روحانی حق داره که میاد میگه که ما این عوامل رو باید به دست دادگاه ها بسپاریم و محاکمه بکنیم. به نوعی آنچه که در رویدادهای اخیر اتفاق افتاد من رو به این نتیجه می‌رسونه که آقای خامنه‌ای در حال چرخش نظر هست از دست باز گذاشتن این نیروها به اینکه هر کاری دلشون می‌خواد بکنن به اینکه اونها باید مهار بشن، کنترل بشن و محدود بشن. من امیدوارم جامعه مدنی ایران اونقدر قدرت داشته باشه که بتونه خواست محاکمه و مجازات این عوامل رو به دستگاه رهبری تحمیل بکنه.
سپاسگزارم از فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته که اعدام شیخ نمر روحانی معترض شیعه و بدرفتاری با زائران ایرانی تنها معدودی از اعمال تحریک‌آمیز عربستان علیه ایران است. آقای ظریف در ادامه به عربستان توصیه کرده که راه خرد پیش گیرد و میان تفرقه افکنی در منطقه یا ایجاد ثبات سرانجام یکی را انتخاب کند. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 19 دی ماه در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی ایران بارها به شکل آشکار و پنهان به عربستان سعودی پیام داده که آماده گفتگو با ریاض است. آقای ظریف 6 روز پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران در این نامه عربستان را متهم به ضدیت با توافق هسته‌ای ایران و ادامه حمایت از افراطیون منطقه و دامن زدن به جنگی بیفایده در یمن کرده است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرده که وجود تنش در همسایگی ایران به هیچ عنوان مورد تمایل ایران و به نفع ایران نیست و عربستان رقیب نفتی ایران در منطقه باید دست به انتخابی مهم بزند، انتخابی میان ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی افراطی و ترویج تفرقه یا ایفای نقشی سازنده در ثبات منطقه. مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی اهمیت نامه آقای ظریف و ذکر دوباره حرفای پیشتر گفته شده را چنین تشریح می‌کند.
نامه آقای ظریف واجد این اهمیت هست که نشون میده دستگاه دیپلماسی آقای روحانی در صدد کاهش تنش با عربستان هستش و به نوعی از ابتدای تکوین دولت اعتدالگرا و به حال در اختیار گرفتن زمام امور دیپلماسی توسط آقای ظریف تلاش شده که منازعه میان ایران و عربستان تقلیل پیدا کنه و این سوء تفاهم یا این قهر رو کاهش بده و به تعبیری مجموعه تلاش ها یا رویکردهای دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی ظریف ناظر به این بوده و من فکر میکنم این بخش از نامه خیلی مهم هستش.
آنطور که خبرگزاری ایرنا به نقل از نامه آقای ظریف آورده، وزیر امور خارجه ایران مدعی شده که بیشتر اعضای گروه القاعده، طالبان، گروه حکومت اسلامی یا همون داعش و جبهه النصره افرادی با ملیت سعودی اند یا به گفته آقای ظریف عوام فریبان مستظهر به منابع مالی نفتی آنها را شستشوی مغزی دادند. این نخستین بار است که چنین اتهاماتی به شکل مستقیم در این سطح از دیپلماسی مطرح می شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی این مسئله را این گونه تحلیل می کند.
آقای ظریف در این بخش از نامش به نظر می رسه که در مقام فاصله گرفتن از اتهاماتی هستش که متوجه دخالت نظامی امنیتی و مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه هستش و به ویژه با توجه به اتفاق غریبی که رخ داد در ایران، یعنی حمله به کنسولگری و سفارت عربستان در تهران و مشهد و این فضای بدی که در منطقه و حتی شورای امنیت سازمان ملل به وجود اومد علیه ایران، حالا به نوعی در واکنش به این اتفاقات تلاش میکنه که رونمایی کنه از دخالت‌های عربستان در حوادث منطقه و به ویژه اتهامات تندی رو طبیعتاً متوجه ریاض کرده و نقشش در حمایت از گروه‌های تروریستی.
روز سه‌شنبه در خبرها آمده بود که شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس روز شنبه 19 دی نشستی اضطراری در شهر ریاض برگزار می‌کنند تا تنش‌ها میان ایران و عربستان را بررسی کنند. از میان 6 عضو کشورهای حوزه خلیج فارس تنها قطر و عمان اقدامی دیپلماتیک علیه ایران در هفته اخیر انجام ندادند و باقی کشورها روابط دیپلماتیک خود را یا قطع کردند یا کاهش دادند. حسن هاشمیان کارشناس امور منطقه در مورد جزئیات این نشست به رادیو فردا چنین میگوید.
موضوعی که خیلی مهمه برای اینها این که یک پارچگی کشورهای خلیج فارس در برابر ایران مطرح بشه. یکی از گزینه‌هایی که در اجلاس ریاض مطرح خواهد شد بررسی تعلیق موافقتنامه‌های دو جانبه برخی از کشورهای این منطقه با ایران. خود عربستان سعودی در اقداماتی که بر علیه ایران انجام داد تا مرحله الغای موافقتنامه‌های دو جانبه نرسید، بنابراین عربستان نمیتونه کشورهای دیگه هم چین درخواستی بکنه، منتها موضوع بررسیش به عنوان یک اهرم فشار بر ایران به کار خواهد گرفت.
و در آخرین تحولات مربوط به رسیدگی به پرونده عاملین حمله به سفارت عربستان، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که سفرعلی براتلو معاون امنیتی استاندار تهران برکنار شده و علت این برکناری حمله به سفارت عربستان و بیکفایتی او در ممانعت از انجام این حمله بوده است. با این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از استاندار تهران میگوید این برکناری هیچ گونه ارتباطی با موضوع سفارت عربستان ندارد.
گزارش سمیرا قرایی بود درباره نامه وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل و انتقاد از سیاست‌های عربستان سعودی در قبال تهران. اما حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران که موجب قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران شد هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، همونطور که در خبرها و گزارش‌ها هم شنیدید. روز جمعه رسانه‌های عربستان خبر دادند که 4 ایرانی از جمله 1 متهم به جاسوسی به زودی در این کشور محاکمه می‌شوند. جزئیات بیشتر از نوشین سیدحسینی.
گروهی متشکل از مدیران 25 مؤسسه خبری بین المللی روز جمعه در نامه‌ای خطاب به جان کری وزیر خارجه آمریکا از او خواستند به تلاش‌ها برای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران ادامه دهد. در این نامه که با جمله روزنامه نگاری جرم نیست شروع شده، دلیل محبوس بودن جیسون رضاییان روزنامه نگار واشنگتن پست انجام وظیفه‌اش در ایران توصیف و نوشته شده ایران هرگز شاهد و مدرکی که به شکلی بتواند زندانی شدن او را موجه جلوه دهد ارائه نکرده است. مدیران این 25 مؤسسه خبری از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس، رویترز، روزنامه نیویورک تایمز و روزنامه لس آنجلس تایمز در این یادداشت به نمایندگی از سازمان‌های خود و روزنامه‌نگارانی در سراسر جهان از جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستند تا بر تلاش‌هایش برای آزادی آقای رضاییان اضافه کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند معتقد است
روند قضایی که برای جیسون رضاییان تا حالا شکل گرفته به گونه‌ای بوده که نتوانستن ادله کافی مبنی بر مجرمیت ایشون ارائه بکنن به طوری که قانع کننده برای جهانیان باشه. او به حال یک خبرنگار بوده و الان در بند هست. جمهوری اسلامی یک نظامی است با حاکمیت دوگانه، حاکمیتی که در یک سو افراد دلنگران و دلواپس هستند، دلواپس از هر گونه نزدیکی ایالات متحده و ایران، و در سوی دیگر حاکمیت هم به هر حال رئیس جمهوری است که گفته میبایستی با آمریکا که کدخدای جهان هستش ارتباط داشته باشیم، ظریف که قدرت مذاکره با آمریکایی‌ها رو داره. بنابراین این پرونده رضاییان تو پیست بین دو جناح حاکمیت که فعلا رد و بدل میشه تا اینکه ببینیم کدوم یک از این دو میتوانند این رو تصاحب کنند و به نفع خودشون به ثبت برسون.
پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که 18 نفر از 31 فرد مظنون به دست داشتن در حوادث شب سال نو در شهر کلن پناهجو هستند و ملیت 5 نفر از آنها نیز ایرانی است. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
پس از اعلام خبر تجاوزهای گسترده در جشن سال نو میلادی در برخی شهرهای آلمان، مسئله مهاجران و پناهجویان بار دیگر در صدر اخبار این کشور قرار گرفته و انتقادهای بسیاری را متوجه خانم مرکل کرده است. روز گذشته صدر اعظم آلمان در نشست حزب اتحاد دموکرات مسیحی در شهر ماینز از سخت‌تر شدن قوانین پذیرش پناهجویان خبر داد. میترا شجاعی روزنامه‌نگار ساکن شهر کلن آلمان درباره بیانیه نهایی حزب خانم مرکل در ارتباط با پناهجویان به رادیو فردا میگوید
توی این بیانیه در حقیقت تصمیم گرفته شد که کلیه پناهجویانی که مرتکب جرائمی میشن که یک سال یا بیشتر حبس داره، بلافاصله تقاضای پناهندگیشون لغو میشه و برگردونده میشن به کشورشون. این قانون حتی شامل کسایی میشه که اقامت گرفتن، یعنی پروسه پناهجوییشون تموم شده و الان اقامت آلمان رو دارن.
صبح امروز 19 دی ماه نیز در پی تجاوزهای پیش آمده در شهر کلن، رئیس پلیس این شهر تحت فشار افکار عمومی استفاده داد. از میترا شجاعی میپرسم رویکرد مردم آلمان نسبت به تجاوزهای شب سال نو در کشورشان چیست؟
همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، در کلن دو تا تظاهرات همزمان داره برگزار میشه که شاید همین نشون بده که رویکرد مردم آلمان و رویکرد مردم کلن و شهرهای اطراف به این قضیه چی هست. یک تظاهرات از طرف گروه های فعال حقوق زنان برنامه ریزی شده در اعتراض به این خشونت گسترده جنسی علیه زنان، و به طور عمده هدف این گروه پلیس هست، پلیس شهر کلن و پلیس ایالت نورزان وستفالن، که در حقیقت پلیس رو متهم میکنن به اینکه عکس العمل لازم رو انجام نداده. تظاهرات دیگه از سوی گروه پگیدا هست، اروپایی هایی که به این نام خودشون رو میخونن، اروپایی هایی که مفتخرن به اروپایی بودنشون و با اسلام و مسلمان ها مخالف هستند. این گروه خواست اصلشون اینه که تعداد پناهجوها باید کم بشه، پناهجوهایی که به آلمان میان.
مینا خانی، پژوهشگر و کنشگر مسئله خشونت علیه زنان ساکن آلمان، معتقد است موضوع آزار جنسی نسبت به زنان در جشن سال نو تحت تاثیر مسئله نژاد و قومیت عاملان آن قرار گرفته است.
اگر قرار بود که مسئله فاکتور آزار جنسی توی این جریان مطرح بشه، خب به این صورت نباید مطرح میشد. الان خود مسئله آزار جنسی تا یه حدی توی این جریان رفته در واقع توی حاشیه این مسئله پناهجویان، آیا باید دیپورت بشن اونایی که خلافای این شکلی میکنن، اصلا بودن اینا پناهجو بودن نبودن، یعنی در واقع بیشتر از این که در مورد اون این پدیده صحبت بشه که اصلا چه جوریه جریان، بیشتر داره در مورد این صحبت میشه.
میترا شجاعی، روزنامه نگار، معتقد است مردم آلمان در حال حاضر دو دسته شدند.
یه گروه کسایی هستن که تمام تلاششون اینه که سعی کنن بگن این قضیه نباید منجر به این بشه که همه پناهجویان مسلمان و پناهجویان آسیایی و آفریقایی زیر سوال برن. گروه دیگه معتقدن در حقیقت دارن از این آب گلالود ماهی خودشون رو میگیرن و انگشت اتهام رو به طرف سیاست‌های پناهجو پذیری خانم مرکل نشونه گرفتن.
از مینا خانی، پژوهشگر و کنشگر مسئله خشونت علیه زنان، میپرسم فرق اتفاق جشن سال نوی میلادی امسال با مراسم مشابه در این کشور چیست؟
اتفاقی که کلن افتاده مثل اینکه به هر حال خاصیتای به خصوصی هم داشته، ولی اتفاقی که افتاد این بود که رسانه‌ها به سرعت پیشینه قومیتی این آدم‌ها رو که هنوز هم مشخص نبود، هنوز دستگیری نشده، فقط بر اساس در واقع شواهد و اون چیزایی که خود قربانی‌های آزار جنسی حد زده بودن و اینکه تعداد زیادی از کسایی که تو اون محل جمع شده بودن جلوی راهن اصلی کلن خارجی به یه معنایی بودن و حالا اینا میگن بیشتر خاورمیانه‌ای بودن، به این دلیل این به سرعت اومد توی رسانه ها که پیشینه این آدم ها غالبا مخصوصا به عرب زبان بودن، عرب بودن اشاره شد، یه اشاره ای هم به آفریقای شمالی شد. و متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که بلا فاصله یک سری از سیاستمدارا این مسئله رو پیوند دادن با مسئله خب پناهجوهایی که امسال وارد آلمان شدن و این دوتا مسئله به سرعت در هم دیگه خلط شد و بعد راسیستی گرفت به خودش.
هرچند پلیس آلمان هنوز بررسی‌هایش را در مورد وقایع جشن سال نو به اتمام نرسانده، گزارش‌ها حاکی از یک حرکت سازماندهی شده در شب سال نو دارد. میترا شجاعی،
نوجوان 16 ساله از مراکش و یک جوان 23 ساله از تونس، اینها ورقه‌هایی همراهشون بوده، یعنی توی وسایلشون پیدا کردن که به عربی و آلمانی روش شعارهای سکسیستی و تهدیدآمیز علیه زنان نوشته شده بوده.
در شب سال نو میلادی در شهر کلن آلمان 100 شکایت به پلیس در این کشور مبنی بر آزار، تجاوز و سرقت از زنان ارائه شد.
و آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در حالی که تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک در دوحه قطر به سر میبرد، به نوشته خبرگزاری ایسنا، یک مقام ورزشی عربستان از قطر خواسته که این کشور فوتبال ایران را تحریم کند. بنابراین گزارش، یکی از مسئولان باشگاه الهلال عربستان که در فوتبال این کشور نفوذ زیادی دارد، از کشور قطر خواست تا باشگاه‌های ایرانی را تحریم کنند و در خاک ایران به میدان نروند. رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 از روز سه‌شنبه 22 دی 3 روز دیگر در دوحه قطر آغاز می‌شود و تیم ایران در اولین روز در مرحله مقدماتی باید با سوریه دیدار کند. پس از اینکه روز شنبه قرار بازداشت موقت سوشا مکانی به وثیقه 1 میلیارد تومانی تبدیل شد، به نوشته سایت ورزش 3، دروازه‌بان پرسپولیس روز یک شنبه از زندان آزاد می‌شود. امروز همچنین حسین کعبی، بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران، به خاطر مصاحبه‌ای در حمایت از سوشا مکانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و به نوشته خبرگزاری تسنیم با سپردن تعهد کتبی فعلا آزاد شد. در رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر جوانان که از امروز به میزبانی تهران آغاز شد، فقط 5 کشور آرژانتین، مراکش، اوکراین، آذربایجان و عراق دعوت ایران را قبول کردند و در این مسابقات حاضر شدند. 3 کشور مصر، کویت و گرجستان که پیش از این برای شرکت در این بازی‌ها اعلام آمادگی کرده بودند، از حضور در تهران انصراف دادند. به نوشته سایت خبر آنلاین، مصر و کویت در راستای حمایت از عربستانی‌ها و گرجستان هم به بهانه ناامنی از حضور در ایران سر باز زدند. و امشب در آغاز هفته 19 فوتبال لالیگای اسپانیا، تیم رئال مادرید در اولین مسابقه با سرمربی جدیدش زین‌الدین زیدان در سانتیاگو برنابئو میزبان دیپورتیوو لا کورونا است. زیدان چند روز پیش جانشین رافا بنیتس شد که عملکردش در فصل جاری رضایت هواداران را جلب نکرد. امشب همچنین بارسلونا در نوکام از گرانادا پذیرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در بخش دوم مجله شامگاهی امشب با همکارم مهتاب وحیدی راد مروری خواهیم داشت بر خبرهای این ساعت ایران و جهان. مهتاب سلام.
با سلام مجدد. شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچه را دخالت در امور داخلی عربستان سعودی و منطقه توسط ایران نامید محکوم کرد. در این بیانیه آمده است ایران مسئولیت اقداماتی را که نویسندگان این بیانیه تروریستی خواندند بر عهده دارد. دور جدید تنش میان ایران و عربستان سعودی از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان آغاز شد و با حمله گروهی به سفارت این کشور در تهران اوج گرفت. عادل الجوبه وزیر خارجه عربستان روز شنبه در یک کنفرانس خبری پس از دیداری فوق‌العاده با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس گفت کشورش در حال بررسی اقدامات بیشتری علیه ایران است. رهبر ایران روز شنبه در دیدار با شهروندان قم از افرادی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند هم خواست در انتخابات شرکت کنند. وی گفت روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد، این مجلس باید رهبر انتخاب کند و کلید حرکت انقلاب دست اوست. علی خامنه ای سپس به اعتراضهای پس از انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کارهایی که در سال 88 کردند ابتکارهای آمریکایی‌ها بود که در چند کشور تجربه کرده بودند. آیت الله خامنه ای گفت آمریکا قصد داشت انقلاب و آنچه را کودتای رنگی خواند در ایران پیاده کند که به تعبیر رهبر ایران تو دهنی خورد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه به خبرنگاران گفت همه داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان به صورت عمومی از طریق رسانه‌های جمعی برای آزمون معلومات دینی دعوت شدند و ارسال پیامک بر روی تلفن‌های همراه آنها برای محکم کاری بوده است. پیشتر آیت الله مؤمن از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان گفته بود ممکن است فردی آنقدر شناخته شده باشد که حضور او در آزمون لازم نباشد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه گفت آیت الله مؤمن برداشت خود را از قانون انتخابات مجلس خبرگان که در تبصره آمده گفته و احراز شرط علمی و اجتهاد داوطلبان بر عهده فقهای شورای نگهبان است. مسئله آزمون معلومات دینی داوطلبان ورود به مجلس خبرگان از آنجا خبرساز شد که حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این آزمون شرکت نکرد.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما نوبت میرسد به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها به همراه 3 کارشناس مناسبات خارجی ایران را درباره بررسی افزایش تنش در هفته گذشته مورد بررسی قرار خواهد داد. موضوع این هفته روابط ایران و عربستان سعودی است. اما پیش از اون من هومن عسکری از شما خداحافظی می کنم.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از بیش از یک هفته شامل اعتراض رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اعدام شیخ نمر باقرن نمر، رهبر روحانی شیعه و مخالف حکومت عربستان سعودی، حمله به کنسولگری و سفارت این کشور به ترتیب در مشهد و تهران، قطع روابط عربستان و چند کشور دیگر عرب با ایران، کاهش سطح روابط میان چند کشور همسایه با ایران، وعده قوه قضاییه به مجازات حمله کنندگان به سفارت و کنسولگری و محکوم کردن اقدام حمله کنندگان در گفته های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اما سکوت رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفته های خود پس از این حمله ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت تهران هیچ تمایل و منفعتی در تنش‌ها در همسایگی خود ندارد. عربستان باید به توصیف او بین ثبات در منطقه یا ادامه حمایت از گروه‌های افراطی یک انتخاب حیاتی کند. از سوی دیگر کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه آنچه را دخالت ایران در امور داخلی عربستان نامیدند محکوم کردند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همراه با سه میهمان برنامه به بررسی پیامدهای تیرگی مناسبات تهران و ریاض می‌پردازیم. در لندن رضا قاسمی آخرین سفیر نظام شاهنشاهی ایران در کویت. در واشنگتن شیرین طهماسبی هانتر محقق مطالعات جهان اسلام و استاد پژوهشگر در مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جورج تاون و حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای قاسمی، سالهای سال عربستان سعودی با رهبران و فعالان ناراضی شیعه برخورد میکرد و اونا رو بازداشت و زندانی میکرد، اما از خط قرمز اعدام نمیگذشت. چه عواملی میتونه دخیل باشه در تصمیم گیری روز شنبه گذشته ریاض و اعدام به توصیف برخی ناظران غربی بی سابقه شیخ نمر باقرن نمر و سه ناراضی شیعه دیگه عربستان در کنار بیش از 40 ناراضی وهابی و سلفی و سنی؟
من مقدمتا اجازه بدید عرض کنم که این قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و سعودی در طول 85 سال که ما رابطه سیاسی از 1309 خورشیدی تا کنون داریم بار اول نیست. البته هر کدوم دلایل خاص خودش، اولین بار که در 1322 خورشیدی شد به دنبال اعدام ظالمانه یک زائر بیگناه ایرانی به اسم ابوطالب یزدی بود که دولت شاهنشاهی قاطعیت نشون داد و رابطه را قطع کرد و مقدم بود بر قطع رابطه و 4 سال طول کشید تا ملک عبدالعزیز اون بانی عربستان سعودی در قید حیات بود، اون موقع یه هیئت حسنیت فرستاد که رابطه دوباره برقرار شد و در طی اون 4 سال مسئله حج هم متوقف مونده بود. بار دوم در 1369 به دلایلی که آره بخوام توضیح بدم از خط سوال شما خارج اتفاق افتاد و این سومین بار در واقع که این تنش ممتد بین دو کشور منجر به این کیفیت شده. به نظر بنده علت شدت عملی که اینا در مورد این به اصطلاح روحانی شیعه انجام دادن برای تجربه ای بود که از ایران گرفته بودند. یعنی فکر کردن که اگر این رشته رو قطع نکنن کار به جایی میرسه که در ایران در 1979 رسید. یک مقدارش این بود، یک مقدارش هم این که به هر حال برای مشکلات داخلی خودشون پوششی برای مردم عربستان سعودی که بگوین که ما با دشمن بزرگی روبرو هستیم. عربستان سعودی خودشو پدرخوانده کشورهای شیخ‌نشین‌های کوچک یا کشورهای خود بزرگتر در منطقه خلیج فارس میدونه، اونها بدون نظر سعودی هیچ دست به اقدامی نمیزنن. یادم میاد که در کنفرانس سران اسلامی در پاکستان وقتی شیخ ملک فیصل به دلیل اینکه آقای بوتور ریاست جلسه رو داشت و رئیس جمهور نبود اون موقع نخست وزیر قرار کرده بود و حرف نمی‌زد و هیچ کدوم از نمایندگان کشورهای منطقه خلیج فارس هم صحبت نکردن، بنابراین حساب اینا به این ترتیب بود که البته شیخ نمر نمیتونست در مرتبه رهبر انقلاب ایران قرار بگیره، برای اینکه رهبر انقلاب ایران مرکب دین بود، مرکب دین تشیع و به خصوص 35 میلیون شیعیان ایران طرفدار آقای خمینی شده بودند و خب همه ندای لبیک بهشون میگفتن. عربستان سعودی شیعیان عددی نیستن، یک عده‌ای هستن، یه مقداری در قسمت‌های شرقی عربستان سعودی هستن که هیچ وقت نتوانستن ابراز قدرتی بکنن و همیشه مورد فشار بودن و یعنی زبان گویایی نداشتن هیچ وقت، بنابراین نمیتونست این آقا، این مرحوم شیخ که اسمش هم عجیب و غریبه نمره یا
نمر
باقر، ایشون نمیتونست اون نقشی رو بازی کنه که آقای خمینی بازی کردند و بنابراین این شدت عمل رو نشون دادن که گربه رو به اصطلاح قدیم جلو حجله خاموش کنن صداشو، و خب این مرد روحانی رو کشتند و غوغای بزرگی هم برخاست و الان به طوری این مسئله خب دولت جمهوری اسلامی هم طبعا واکنش نشون داد به خاطر عرق تشیع، و حالا اینها هم دارن تمام کشورهای منطقه رو به طرف خودشون میکشن و بعد هم ایران رو، جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر ایران رو منزوی کنن.
ممنون آقای
موفق شدن.
قاسمی خانم طهماسبی، به گفته برخی ناظران غربی اعدام شیخ نمر و سه ناراضی شیعه عربستان طبق این محاسبه انجام شده که برای اکثریت وهابی مذهب مردم عربستان قابل قبول نیست که 43 ناراضی وهابی و سلفی و حامی القاعده و مبلغ کاربرد خشونت علیه آل سعود اعدام شن، بدون اینکه شیخ نمر رهبر شیعیان معترض در قطیف و در شرق عربستان در نزدیکی مرز با یمن و چند ناراضی سریع اللهجه شیعه در میان اعدام شدگان باشه. نظر شما درباره این تحلیل چیه؟
والا بقیه من ممکنه که این یک اثر از اصطلاح کمی در تصمیم عربستان سعودی داشته باشه، ولی بقیه من کاری که عربستان میکنه، من اینو قبلا هم گفتم، نتیجه دو چیزه. یکی این هستش که اولا عربستان سعودی واقعا از سایه خودش هم میترسه. دلیل این هستش که شما فکر کنید که عربستان، شما از اسم اینا رو متوجه میشید، عربستان سعودی، یعنی این واقعا این مملکتی است که در واقع یک فامیلی این رو داره کنترل میکنه. بنابراین مسئله که آدم نمیتونه اصلا از عربستان سعودی در مورد مسائل ملی و نمیدونم اینا صحبت بکنه، همه اینها در عربستان بستگی داره به مصمم بودن آل سعود به اینکه حکومت خودشون رو ادامه بدن. بله، مسائل البته داخلی ممکنه تاثیر داشته باشه، ولی بقیه من یکی از بزرگترین دلایل اعدام نمر و کارهای دیگه هم که عربستان سعودی کرده این هستش که اولا باعث تعظیم بشه که توافقی که اخیرا ایران و کشورهای به اصطلاح 51 با هم دیگه منعقد کردن از این بره، و دیگر اینکه عربستان سعودی میخواد ایران رو تهدید بکنه که یک اقدام خشونت‌آمیز انجام بده که بعد اون وقت بره به آمریکایی‌ها و غیره بگه که بیاین ایران رو بزنید. این هدف اصلیه. این رو اینا الان مدتی است که این کارا رو میکنن. ببین مثلا یکی در اینجا مهمه این هستش که به هر حال باید واقعیت‌ها رو گفت، حد خطم باشه. اولا به طور کلی عرب از ایرانی‌ها به قول خودشون الفروز اینا بعدشون میاد، همشون بعدشون میاد، منتها در یک شرایطی که موازنه بین‌المللی به صورتی است که اینا نمیتونستن کاری بکنن، مجبور بودن که به اصطلاح دستور مریض با ایران بسازن. ولی بعد از انقلاب و اینطور که ایران از صحنه بین‌المللی از این بعد اینا زمین باز پیدا کردن که هر طوری که میخوان جولان بدن. حالا بعد از این ماجراهایی که به هر حال یک نوع توافق نسبی که پیش اومده و آقای روحانی میخواد، حالا اگر بتونه یا نتونه امری دیگه است، میخواد که به یه نحوی با دنیا تعامل بکنه، عربستان سعودی در واقع میترسه و میخواد وضعیت ایجاد بکنه که به اصطلاح کار ایران رو اینا تموم بکنن. کشورهای دیگه خلیج فارس و اینا اولا که بعضیاشون مثل عمان اینا که با ایران روابطشون بهتره، از عربستان بسیار بعدشون میاد. کویت رو اگه به حال خودش ول کنن با ایران رابطه‌اش خوب میشه. قطر هم تا این اواخر البته بیشتر نزدیک به ایران بود. خصوص مشکل هم تو که آقای قاسمی هم فرمودن همین مشکل عربستانه. و مسئله این هستش که حالا این یک وضعیت نیست غیر عادی که ایجاد شده بود که ایران از سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خارج بود. این کشورهای از این منفعت بردن، از جمله اینها هم عربستان بود، ولی ترکیه هم هست. اینا نمی‌خوان ایران وارد دوباره صحنه بین‌المللی بشه در حال و اصلا اینا نمی‌خوان که ایران معتدل بشه، برای اینکه دیگه ایران معتدل تمام به اصطلاح بهانه‌هایی که اینا دارن که ایران بعدی از نمی‌بره. بنابراین نمی‌شه گفتش که واقعا یک عامل واحدی موجب به اصطلاح تصمیم عربستان شد. البته در این شرایط اینو باید گفتش که متأسفانه ایران هم با اینکه مراقبت کافی از سفارت عربستان نکرد، یا اینکه بعضی از افرادی که می‌خوان روغن به آتش بریزن و یه سر بکنن، اقدامی کردن که بهانه بسیار خوبی به دست عربستان سعودی داد و در بسیاری از جاها هم مثلا در شورای امنیت ایران رو محکوم کردن، نه عربستان سعودی. ولی مهمتر از اینکه عربستان سعودی به خاطر اینکه پولدار شد، بقیه من اینها اصلا دیگه جاه طلبی هاشون از حد امکاناتشون بیشتر شد. اینا واقعا میخوان که نه فقط اینکه تمام کشورهای عربی رو کنترل بکنن، بلکه خودشون رو واقعا اصلا همونطور که آقای قاسم گفتن پدرخوانده جهان اسلام هم میدونن. و در این بقیه من ترس البته هست، ولی بیشتر از ترس مسئله جاه طلبی. حالا ایران میخواد هست بشه، میخواد ایران سلطنتی باشه، میخواد ایران اسلامی باشه، میخواد ایران دموکراتیک باشه، اصلا پروبلم اینا ایرانه. مسئله رژیم البته اصلا نمیذاره، اما به اون زیادی اصلا نمیذاره. حالا من اینجا قطع میکنم که وقتمون زیاد نشه.
خیلی متشکرم. آیه علیزاده، به استثنای استعفای دولت موقت در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، برای اولین بار قوه قضاییه ایران وعده بازداشت و مجازات حمله کنندگان به کنسولگری و سفارت عربستان در ایران رو داد و حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهور خواستار مجازات حمله کنندگان شد و حمله به سفارت‌های خارجی رو مانند حمله به خانه شخصی افراد دونست و تقبیح کرد. این اقدام آیا الان ابتکار عمل در تعیین سیاست خارجی در برابر عربستان و جهان عرب رو در دست رئیس جمهور و وزارت خارجه قرار داده یا نه؟
ببینید، از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در خاک جمهوری اسلامی ایران 5 مرتبه حمله به سفارتخانه‌های خارجی شده بوده. یعنی به طور متوسط هر 7.5 سال یک سفارتخانه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده. به ویژه در مورد حمله به سفارت بریتانیا چند سال پیش از این دقیق‌ترین اقدام انجام شده، در این که نه تنها فقط به ساختمان سفارت حمله شده بود، بلکه به منازل مسکونی دیپلمات‌های اونجایی که زن و بچه‌هاشون هم در زندگی می‌کردن، در اون باغ قلهک هم حمله شده بود. به جرأت می‌شود گفت در هیچ کشوری در دنیا در طول تاریخ دیپلماسی ما همچین رکورد بدی رو در هیچ جا شاهد نیست، جز در ایران، اونم در دوران جمهوری اسلامی ایران. و عواقب این حوادث هم روشن هستش. مثلا بریتانیا گفته بود باید خزینه‌های ما رو بده، علاوه بر اینکه خزینه‌های سیاسی هم برای ایران تامین کرد. در این اقدام که حمله شد به سفارت عربستان، خوشبختانه ما کسی رو داریم مثل آقای ظریف و آقای روحانی که به هر حال با ضوابط قوانین بین‌المللی آگاهی دارن و این رو خلاف عرف بین‌الملل دانستن. اما نکته‌ای که هست این که این درس آموزی بعد از 35 سال اتفاق افتاد، ولی من چندان هم دلخوش نیستم، به خاطر اینکه اگر این عمل توبیخ و تقبیح توسط شخص رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود، دیگه معنا و مفهوم بالاتری داشته. الان فقط رئیس جمهور ایران گفته و اینم میدونید که به هر حال در رئیس جمهور قدرت قائله در ایران نیست. البته موضع گیری درستی انجام شده.
حالا این موضع دولت ایران آیا آب سردی میریزه بر روی شعله‌ای که عربستان بهش چشم دوخته، یا اینکه نه در اون حدی نیست که بتونه جلوی این حریق رو بگیره؟
نه خیر، نمیتونه جلوی این حریق رو بگیره. اگر این موضع رو اگر نمیگرفتند، محکومیت شدید بین المللی به وجود میاد. مثلا الان ما دیدیم کشورهای عربی واکنش نشان دادن، سفارتشون رو فراخوندن در اعتراض به حمله به سفارت عربستان. در اون صورت امکان داشتش که تک تک کشورهای غیر عرب هم و حتی کشورهای اسلامی هم این اقدام رو می‌کردن. مواضع بین‌المللی شدید می‌گرفتن. این اقدام موجب تقلیل یافتن فشارهایی که عربستان در ایران دارد می‌آورد نخواهد شد. اقلا بهانه حقوقی رو از دست عربستان در میاد و می‌تونیم بگیم که ما در ایران هم محکوم شدن و توبیخشون بکنیم. اما بهانه کافی در دست عربستان هست. همون مسئله اینکه شما چرا در امر داخلی ما اعتراض دارید، اعدام یک نفر. اعتراض اصلی عربستان این هستش که شما به مسائل داخلی ما ورود کردید و حق ورود در این مسئله ندارید. تنها در یک شرایط من میتونم تصور کنم که روابط تهران و ریاض کمی معتدل بشود، و اون بعد از این هست که عربستان شرط خواهد کرد که در امثال اعدام نمر و شیعیان از این نظر جمهوری اسلامی مطلقاً اعتراضی نداشته باشد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای قاسمی، عربستان و سپس به دنبال این کشور بحرین، سودان و جیبوتی روابط خود رو با ایران قطع کردن. امارات سطح روابط خودش رو با ایران کاهش داده و کویت سفیر خود رو از ایران فرا خوانده، جایی که شما نزدیک 38 سال پیش سفیر ایران بودید در اون کشور. و روز پنجشنبه طبق گزارش‌های عربستان حمله‌های هوایی شدیدی رو در یمن آغاز کرده که به گفته ایران موجب آسیب دیدن سفارت ایران در یمن شده. این افزایش سطح تنش از نوع جدال لفظی در پی کشته شدن چند ماه پیش در سفر حج، یا تنش میان ریاض و تهران وارد مرحله دیگه ای شده؟
اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم. به اون نکته اشاره است به صحبت آقای علیزاده که بسیار صحیحه، که این چند باری که به سفارتخانه های خارجی حمله شد، بار اول گفتن انقلاب دوم بود، یعنی رهبر انقلاب تایید کرد. البته آقای یزدی در خاطراتش می‌نویسه که اول ایشون گفتن چرا این کار شده، بعد گفتن همونجا وایسن از جاشون تکون نخورن، کار خوبی شده، به دلایلی. البته در مورد دوم که سفارت انگلیس هم چند سال پیش حمله شد، از رهبر انقلاب صدای مخالفی بر نخواست. در این مورد هم همینطور که ایشون گفتن، اگر رهبر انقلاب میگفت که این کار شما صحیح نبود، قضیه یک بعد دیگه پیدا میکرد. ولی آقایون رفته بودن سفارت انگلیس و سفارت عربستان سعودی رو داشتن تظاهرات میکردن، تخریب میکردن. چه میکردن؟ یه عده میگفتن ماشاءالله ماشاءالله ادامه بدید. خب ببینید، این نشون میده که در داخل کشور هم اختلافات محسوسی هست. یعنی قدرت اصلی که در دست رهبر هست یه جور حکم میکنه قضایا رو، گروه دیگری که میخوان با اعتدال رفتار بشه مثل آقای روحانی و آقای ظریف و دیگران، خب فرمایشات دیگری میکنن که هیچ کدوم با هم دیگه توافق نداره. پس بنابراین این عامل رو هم در داخل ما از نظر دور نداشته باشیم که در ایران یک وحدت نظری یا یک مرکزیتی وجود نداره و این ممکنه باز هم اتفاق بیفته. و اما راجع به اینکه این جریانات به کجا کشیده، این جریانات خاموش به این زودی نخواهد شد به نظر بنده، برای اینکه عربستان سعودی از اینکه با ایران رابطه قطع بشه هیچ بدش نمیاد، به دلیل اینکه براش اولا از نظر مالی زیاد تاثیر اونچنانی نداره با اون درآمدی که آخر دنیای اسلام که در وجود فرض کنید که 70 میلیون شیعه یا کمتر یا بیشتر خلاصه نمیشه. دنیای اسلام درگر اقتدار و دخالت و تسلط و علاقه اهل تسننه برای این که اکثریت هم. و خیلی هم دلشون برای این که هر سال یه عده‌ای پاشن برن به مکه و به جای انجام مناسک حج کارهایی بکنن که با مناسک حج به هیچ وجه ارتباط نداره. بنده به عنوان یه مسلمان معتقد عرض میکنم که مسئله‌ای به نام براءت از مشرکین که مد شده در اونجا انجام میشه با یه تظاهراتی و تشنج ایجاد میکنه هیچ به چه شرعی نداره، یعنی جزء مناسک نیست. حالا گناه هم نیست البته، ولی گناهش از این جهته که کشور میهمان میگه شما می نظم مملکت ما رو مختل میکنید. بنابراین اصراری ندارن که این وضعیت التیام پیدا کنه و مضافاً به اینکه مقدم بر قطع رابطه سعودی‌ها بودن، ایرانی‌ها نبودن. دفعات قبل در اون دو سه موردی که من عرض کردم مقدم در قطع رابطه ایران بود ولی اینجا سعودی‌ها بودن. بنابراین چون مقدم بودن خودشون باید مقدم بشن در ترمیم رابطه، که هیچ اصراری ندارن که همونطور که سرکار خانم فرمودن ایران همچنان ایزوله بمونه. بنابراین این یک حالت رقابت شگرفی بین عربستان سعودی و ایران حکومت میکنه و عربستان سعودی تمام همش هم صرف این کار میکنه که بتونه ایران رو به نحوی متزلزل کنه یا منزوی کنه. به این آسونی تمام شدنی نیست، مگر اینکه همطور که آقای علیزاده گفتن یه تعهداتی بشه که با ما به امور داخلی شما دخالت نمیکنیم. خب در ایران هم خیلی اعدام ها صورت میگیره، پس اونا پاشن برن سفارت ایران بزنن و بشکنن و چه کنن که آقای چرا این اعدام ها صورت میگیره؟ خب میگن امر داخلی است، همین جوابی که همیشه جمهوری اسلامی به تمام مراجع بین المللی میده.
ممنون آقای قاسمی. خانم طهماسبی، شما گفتید که شورای امنیت ایران رو محکوم کرده در ارتباط با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد. همزمان اتحادیه اروپا و کلا جهان غرب هم اعدام شیخ نمر در کنار بیش از 40 اعدام دیگر وهابی‌ها و حامیان نظرات امثال القاعده در عربستان را محکوم کرده و هم درباره پیامدهای این اعدام‌ها در منطقه و سطح بین‌المللی هشدار داده. واکنش غرب تا چه حد می‌تونه به افزایش تنش میان تهران و ریاض و دیگر متحدان عربستان در منطقه لگام بزنه؟
بلا برخلاف آنچه که شنیدیم میشه گفتش که به طور کلی عکس العمل کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی بیشتر مخالف عربستان سعودی بوده. مثلا من اخیرا خوندم که خابیه سلانا که قبلا مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا بود گفته که عمل عربستان سعودی آشکارا یک نوع عمل تحریک‌آمیز بود و به خاطر ایران انجام گرفت. به طور کلی بقیه من الان به خصوص بعد از روی کار آمدن داعش یا همین که میگن بالاخره بعد از سالهای سال کشورهای اروپایی و حتی امریکا هم خودشون به این پدیده واقعا زشت آشنا هستن و میبینن که تا چه اندازه به اصطلاح افراطی شدن بسیاری از گروه های مسلمین با این عملیات تبلیغاتی عربستان سعودی پیش اومده. این عملیات تبلیغاتی حتی به اواسط دهه 1960 میلادی هم میرسه. حالا من نمیخوام وارد این مسئله شم. به طور کلی اینطور به نظر میرسه که یواش یواش آفتاب به اصطلاح محدودیت عربستان سعودی لااقل در اروپا در حال کثرت و در امریکا هم همینطور. یعنی وقتی که شما میخونید اظهار نظرهایی که میشه مخصوصا در بسیاری از این بلاگ ها و اینا شما متوجه میشید. مثلا در آلمان الان خیلی ها میخوان که صحبت میکنن که آلمان بایستین که از فروش اسلحه به عربستان سعودی خودداری بکنه، مثلا کاری که عربستان سعودی در یمن کرده. حالا ببینید متاسفانه همه کشورها در امور داخلی هم دیگه دخالت میکنن. این که میگن در امور داخلی ما دخالت نکنیم، خب عربستان سعودی هم به گروه های سنی افراطی تشکیل میده که با همکاری پاکستان میان در خوزستان بمب‌گذاری میکنن، میان در سیستان و بلوچستان بمب‌گذاری میکنن. همه میدونن که عبدالملک ایلگی پول بگیر عربستان و کشورهای عربی بود. و مسئله همونطور که من قبلا عرض کردم، حالا این صحبت هایی که میشد مگر قبلا نبودش که عبدالناصر مثلا به کویتی ها میگفتش که با ایران رابطه نداشته باشید، یا میگفت میوه هایی که از ایران میاد میگفت از اسرائیل میاد. ببینید مسئله اینه، مسئله فقط مسئله رژیم و اینا هم نیست. البته این دلیلی نیست که من بخوام بگم کاری که شد سرمایه‌گذاری که آقایون کردن کاملا درسته. اختلاف نظرها در ایران باعث شده که ایران یک سیاست خارجی واقعا متضاد داشته باشه و این خب به ضرر ایران تموم شده. همه اینها رو که گفتیم بعد ایران دلیل خوبی عربستان سعودی نمیشه. این چیزیه که من می‌خوام اینجا روش تکیه بکنم. ولی به عقیده من آفتاب به اصطلاح عربستان سعودی هم کم کم در حال نزوله، به خاطر اینکه اولا کاری که در بحرین کردن، خب اگر در امور داخلی کشوری دخالت نیست عربستان سعودی نیرو فرستاد به بحرین، ولی میدونید متاسفانه اینا همشون در حال در این جهت نمیشه گفتش که از نظر حقوق بشری و عربستان و ایران و مصر و اینا متاسفانه هیچ کدومشون هیچ جایزه ای نمیگیرن. اما بقیه من کوشش خواهد شد، حالا نمیدونم آیا به اندازه کافی باشه یا نه، ولی بقیه من کوشش خواهد شد تا که میشه لااقل مانع از این بشن که یک نوع برخورد نظامی به این ایران و عربستان پیش میاد. و اینم نه به خاطر اینکه ایران رو دوست دارن، نه اینکه به خاطر اینکه به عربستان علاقه دارن، ولی به خاطر اینکه اگر یک چنین مسئله پیش بیاد مسلما پای کشورهای دیگر رو هم میکشه و در این موقع مسئله بین المللی هم عوض شده. من فکر میکنم مثلا روسیه برای حساسیت بیشتری پیدا میکنه اگر به ایران حمله بشه. بنابراین بقیه من کوشش خواهد شد، این بار کوشش بیشتر از طرف کشورهای غربی خواهد بود که تا اونجایی که ممکنه مانع از این بشن که تشنجات فعلی به یک نوع درگیری به خصوص درگیری نظامی و منطقه‌ای پیش بیاد. حالا موفق بشن نشن، خب این هم بستگی داره که دولت ایران هم تا چند اندازه درایت نشون بده و اینم که آیا میشه پادشاه عربستان که فعلا خودش که آلزایمر داره و اصلا در صدر کارها نیست و این پسر جوون هم که خیلی جاه طلبه آیا واقعا بتونن اونا رو هم کنترل بکنن یا نه. لازم میکنه اینو هست، باید حقیقت رو گفت. حالا اگر رژیم اسلامی بده بد باشه، اما بعدی رژیم اسلامی در این برای نیستش که رژیم عربستان سعودی خوبه.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای علیزاده، شما در مورد دوگانگی در تعیین سیاست خارجی ایران گفتید و دو صدا بودن رهبر با رئیس جمهور که آقای قاسمی هم اونو برجسته کردن و خانم طهماسبی هم صحبتای در موردش کردن. در این شرایط چه گزینه‌هایی پیش روی وزارت خارجه و دولت ایران برای کاهش تنش در یمن و فراهم کردن پیش‌زمینه‌های حل بحران سوریه که در مورد هر دو عربستان منافع و سمت و سوی مخالف جمهوری اسلامی ایران داره؟
اگر من موارد رو بشمارم برای شما که آفتاب عربستان در حال طلوع هستش، اون موقع بایستی بعد بشینیم ببینیم که چگونه چه استراتژی رو تهران میتونه تدوین کنه که بلکه روابط مثلا از تنش بیفته. ببینید، عربستان الان کشوری است که جزء 20 کشور اقتصاد برتر جهان، یعنی در بین 57 کشور اسلامی و 20 چند کشور عربی تنها عربستان هستش که عضو باشگاه بزرگ اقتصادی جهان هستش. دوم اینکه اگر در دهه‌های قبل صحبتی از ارتش عربی میشد، ما یاد ارتش مصر میافتادیم یا ارتش عراق. امروز تمام اینها زمینگیر شدن با مشکلات داخلی که دارن. شما نگاه کنید، عربستان ائتلافی رو رهبری میکنه که 10 کشور عربی عضوش هستش و چقدر حمایت بین المللی با یک سال داره حمله میکنه، هیچ کسی هم جلوشو نگرفته. عربستان اینک رهبریت شورای همکاری خلیج فارس، رأی برتر در سازمان همکاری اسلامی رو با خودش داره و همچنین کشوری است که به عضویت شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته شد و انصراف داد. برای اولین بار در تاریخ این سازمان ملل کسی عضوش بشه و انصراف بده، انصراف اعتراضامیز به اینکه شورای امنیت بی ارزش نمیتونه تحولات سوریه رو پایان بده. من خودم ورود در بحث میکنم و قدرت نفتیش رو هم که میدونیم، اگر این معادلات ما در نظر بگیریم، عربستان اینک نقش آفرین ترین کشور منطقه خاورمیانه محسوب میشه. البته ترکیه و ایران هم هستن و به همین دلیل هستش که ما میبینیم عربستان امتناع میورزه از اینکه کسی ورود بکنه در میانجیگری بین تهران و ریاض. هر کسی حتی روسیه رو گفته نیاز به میانجیگری نیست، پاکستان رو گفته میانجیگری نیست، به گمان اینکه جمهوری اسلامی رو در کنار گوشه رنج برده، میدانه اقتصاد ایران بسیار ضعیف هستش، خزینه‌های مالی و جانی سوریه داره بر ایران تحمیل میشه، در حالی که اعدام نمر رو فقط و فقط ما شنیدیم تهران اعتراض کرده و هیچ کشور عربی و اسلامی اعتراض نکرده، در کنار تهران نایستاده و حمایت نکرده. خب مقابلش میبینیم که یکی به یکی کشورهای عربی و بلکه کشورهای اسلامی هم بپیوندن و دارن پشت سر عربستان ایستادن، داره یادگیری میکنه. اگر این معادلات قدرت افزایی رو که برای عربستان برشمردم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی برای اینکه سطح تنش رو کاهش بده تنها و تنها یک راه داره و همون راهی که آقای هاشمی رفسنجانی رفتش. تا زمانی که بعد از حج خونین بعد قبل این کوفته میشد که نمیدونم ملک فهد خائن و نمیدونم ما از صدام بگذاریم از آل سعود نمیگذاریم، تا زمانی که یک بازنگری جدی در ایران اتفاق نیفتاد، آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک پراگماتیست قدرت نرسیده بود که برگرده دلجویی بکنه، باب دوستی رو با عربستان پیریزی بکنه، اگر این تغییر موضع اساسی اتفاق نیفتاده بود، همون زمان عربستان از قدرت نفتی خودش استفاده کرده بود و اون زمان ایران رو زده بود زمین. پس بنابراین پاسخ من این هستش که جمهوری اسلامی باید بازنگری جدی بکنه در این مواضعی که در این دو سه روز گذشته گرفته، تا بلکه شاید عربستان حاضر به پذیرش میانجیگر باشد.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، خانم شیرین طهماسبی هانتر و آقای رضا قاسمی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاکوسیان. We'll be right back.